بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شده ام که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید قسمت دوم از موضوع گذشت می باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از کلیدهای سعادت و خوشبختی در مواجههای اجتماعی این هست که انسان بتونه نسبت به کسانی که در حق شخصی او ستمی رو روا داشتند گذشت کنه. این از اون کلید هاست. جلسه گذشته معلوم شد که ما در حوزه روابط اجتماعیمون دائما در معرض این هستیم که کسانی به حقوق ما، به حقوق شخصی ما تعدی داشته باشن. این چیزیست که احتمالش فراوانه و در مسیر زندگی ما زیاد هم پیش میاد. گفتیم راههایی که در برابر یک چنین مسئله برای ما وجود داره چهار صورت مواجهه هست. یا اینکه ما پاسخ به بدتر بدیم که گفتیم این نه عقل نه شرع چون این چیزی رو نمیپسنده، اون خودش ستم مجددی است. یا اینکه مقابله به مثل کنیم، یعنی در واقع حق خودمون رو از طرف مطالبه کنیم عیناً و بگیریم. این رو عرض کردیم شرع میپسنده و سیستم روشن و طراحی دقیقی هم برای این مسئله هم در دنیا هم در آخرت وجود داره. اما نکته سوم و مواجهه سوم عبارت بود از گذشت. این که اگر ما مورد تعدی و ستمی از جانب کسی قرار گرفتیم او رو ببخشیم، هم ظاهرن هم باطنن از او گذشت کنیم. این که عرض کردم ظاهرن و باطنن نکته داره، چون گاهی ممکن انسان ظاهرن به اصطلاح مطالبه حقش رو نکنه، ولی این رو به صورت یک عقده توی دلش نگه داره. این گذشت گذشته کاملی نیست، بلکه عفو به این معناست که ما هم ظاهرن دیگه پیگیری اون حق خودمون رو نکنیم، هم قلبن از طرف گذشتیم دیگه، یعنی ندیده گرفتیم اون خطایی رو، اشتباهی رو، ستمی رو که کسی در حق ما کرد، این رو دیگه ندیده گرفتیم، پاک شده از صفحه دل ما و رفته. خب این در مورد عفوه. عفو رو عرض کردیم از صفات حضرت حق. خدای متعال اهل عفوه، یا اهل العفو و الرحمه، اهل التقوى و المغفره. شما در همون دعای مشهور عید سعید فطر توی قنوت میگید دیگه، بله، اهل العفو و الرحمه. خدای متعال اهل گذشته. عرض کردیم از همه بیشتر کسی که نسبت به او اضاعه حق میشه پروردگار متعال هست، ولی خدای متعال اهل گذشته از بسیاری از این حریم شکنی ها میگذره و بندگانش رو میبخشه. خود خدای متعال در قرآن کریم در معرفی خودش روی این مسئله مغفرت و عفو تأکید زیادی داره، خودش رو این گونه معرفی میکنه. لذا پیغمبر اکرم فرمودن ان الله عفو يحب العفو. خدای متعال اهل گذشته، هم خودش میگذره هم آدمایی که این ویژگی رو دارن دوست داره و عفو رو اصلا دوست داره. خدای متعال بخشش رو دوست داره، هم خودش میبخشه هم بخشش رو دوست داره در نتیجه هم بخشش کنندگان رو، اونایی که اهل گذشتن، اینها رو هم پروردگار متعال دوست داره، چون اینا در این ویژگی نزدیک شدن به خلق الهی. این اخلاق خداست دیگه. خدای متعال کسی رو که توانسته در این ویژگی ها به او شباهتی به هم بزنه در حد انسانی خودش، یک چنین کسی رو دوست داره. عفو همونجور که عرض میکردم نشانه یک ظرفیت بزرگه در روح شخصه، در جان شخصه، در روان شخصه. پیداست این آدم بزرگیست، آدم دارای شرح صدریست، ظرفیت زیادی داره از نظر روانی که میتونه این گونه برخوردهای ناسواب رو در خودش هضم کنه و بعد میتونه اون رو نادیده بگیره و ببخشه و در دلش هم هیچ اثری ازش باقی نگذاره، نه کینه ای، نه ناراحتی، هیچی به دل نگیره. خیلی این صحنه صحنه دلپذیریست. این مورد ترویجه، همونجور که گفتم از اخلاق الهیست، خدای متعال خودش این گونه است، بندگانش رو هم که این گونه باشن دوست داره. لذا اولیاء خدا همشون این گونه بودن، یعنی اینهایی که مورد عنایت و لطف ویژه حق بودن، برگزیدگان خدای متعال در تمام تاریخ. شما یکی از ویژگی های بارز اینها رو بخواید معرفی کنید، میگید اونا اهل گذشت بودن، همشون انبیا، اولیا، پیامبر، در صدر همشون پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، اهل گذشت. فرمود انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، فرمودن ما اهل بیتی هستیم که اون جوانمردی ما اینه که نسبت به کسانی که به ما ستم کردند، ما موضعمون موضع گذشت و عفو و محبت و امثال این هاست. به قدری هم نمونه ما داریم که شاید برای ذکر انسان در میمونه کدومش رو بخواد مطرح کنه. ای بلا به شما نمونه هایی رو که در زندگی پیامبر اکرم بوده، در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، در زندگی حضرت زهرا بوده و سایر ائمه ما علیهم السلام، نمونه هاشو اگه ما بخوایم بیاریم باید ساعت ها بشینیم همین نمونه ها رو یک به یک مطرح کنیم و ذکر کنیم. ماجرای حضرت رضا علیه السلام در حمام نیشابور هم مشهوره که امام علیه السلام در اون ماجرا حمامی بوده نزدیک منزل حضرت، حضرت تشریف میبرن برای حمام، حمامی وقتی که حضرت تشریف میبرن داخل دیگه در رو پیش میکنه، کاری داشته وای نمیسته اونجا. و رویه این بوده که وقتی امام علیه السلام مثلا حمام میرفتن میستاد تا حضرت هستن به عنوان احترام کسی وارد نشه، حضرت کارشون انجام بدن بیان، بعد دیگه حالا سایرین بیان برن حمام. اون روز یه غفلتی میکنه، یا کاری براش پیش آمده، میره دنبال کارش، در رو پیش میکنه میره دنبال کار خودش. بعد از یه چند دقیقه بر میگرده تا در رو باز میکنه، میبینه کس دیگه هم وارد شده، کس دیگه هم حمام رفته. خیلی نگران میشه، وقتی در حمام رو باز میکنه وارد میشه، دیگه همونجا خشکش میزنه جلوی در. صحنه ای که میبینه این هست که یه شخصی اونجا نشسته، امام علیه السلام دارن او رو کیسه میکشند و دارن او رو شستشو میکنن. خیلی این صحنه برش شگفت انگیز و تعجب آور و اینا، همونجا خوشش زد و با یه وضعی شروع کرد به اون طرف صحبت کردن. گفت میدونی چه بلایی به سرت اومده؟ آقا رو میشناسی؟ کیم؟ آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت رسن، حجت خداست. بیچاره شدی. میگن طرف افتاد به پای حضرت، شروع کرد گریه کردن، عذرخواهی کردن و امثال اینها. امام علیه السلام فرمودن نه، بذار من بقیه کارم رو انجام بدم، چرا عذرخواهی میکنی؟ حالا نکته مهم اینجاست، این شخص وقتی وارد حمام شد ظاهرا جزء لشکر بوده، جزء لشکریان و آدمای نظامی بوده. وقتی وارد میشه، لباسشو که در میاره، وارد حمام که شد، دیدی آقای اونجا نشستن و مشغول استحمام هستن، شروع میکنه با کلمات خیلی رکیک، او رو احضار میکنه که برای من که اینا تعابیرش گاهی توی روایات هم آمده که من برای من آب بیار. بعد آب میاره میگه این کیسه رو بگیر، مثلا کیسه بکش. خلاصه با یه رفتار خیلی زشتی، هم حرف بد زده بوده هم رفتار ناهنجاری داشته، یعنی حالت تقاضا نبود. مثلا گاهی تقاضاست دیگه، حالا ما از کسی ممکنه تقاضا کنیم کاری رو برامون انجام بده، میگفت آقا ببخشید برای من آبی بیارید، یا مثلا میشه زحمت بکشید مثلا پشت من کیسه بکشید. نه، با فحاشی، با فحش و ناسزا. حضرت هم بدون اینکه به روی شخص بیارن آب آوردن براش، بعدم کیسه رو گرفتن مشغول شدن به کیسه کشیدن. تو این صحنه است که این آقا وارد میشه، یعنی او داشت دیگه از خجالت میمرد به خاطر اون رفتار زشتی که داشت. جالب اینه امام رضا علیه السلام در مرحله اول که نسبت به او بردباری نشان دادن، اون جفایی رو که کرده بود، خواسته او رو عمل میکنن و از جفای او هم میگذرن. علاوه بر این اصرار میکنن بذار من کارمو تمام کنم. وقتی هم که شخص میگه که آقا جون چرا شما خودتون رو معرفی نکردید، نگفتید من فلانی هستم، من مبتلا شدم به یک چنین جسارتی در حق شما و این رفتار زشت رو مثلا مرتکب شدم، حضرت فرمودن چرا من قبول نمی کردم از شما؟ کسی یه بنده ای از بندگان خدا کاری رو از من خواسته بود براش انجام بدم که در برابر انجام اون کار ثوابی به من می رسید، چرا من خودم از اون ثواب محروم می کردم؟ این موضع ویژه‌ای است که شما در تمام زندگی ائمه ما علیهم السلام صدها نمونش رو دارید و مشاهده می فرمید. یا شاگردان این مکتب، حالا خودشون که جای خودشون نشستن، اون مقام و اون منزلت و اون رفعت شأن و شاگرداشون، شما ماجرای مالک اشتر رو که همتون خوندید و شنیدید دیگه، مالک بالاخره فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود، یک فرمانده نظامی مقتدر قوی. خب شما ماجرای مالک رو دارید که داشت از کوچه عبور میکرد، یک از این آدمایی که نشستن سر کوچه بیکارن مزاحم این و اون میشن، وقتی که ایشون عبور کرد چیزی رو به سوی او پرتاب کرد به سمت مالک، یه جسارت اینجوری با مسخره و خنده و اینها. خب مالک بدون اینکه به روی خودش بیاره از اونجا عبور کرد رفت. وقتی که گذشت، اینایی که کاسبایی که این کنار بودن شاهد صحنه بودن اومدن جلو گفتن میدونی چه کار کردی؟ شناختیش؟ گفتن نه، من مالک اشتر بود. آقا تا اسم مالک آمد با اسمشو میدونست که این مثلا فرمانده نیروهای مسلحه و چه، و شروع کرد لرزیدن و گفت الان اگه بتونی بدوی بری و الا الان رفته که دستور بده بیان ببرن سرتو از بدنت جدا کنن. اینم با سرعت شروع کرد خودش رو دوان دوان پشت سر مالک میاد، با سرعت زیاد خودش رو بالاخره برسونه. میبینه که مالک همجور که داره میره رفت وارد مسجد شد، همون سر راه بلافاصله رفت مسجد، پشت سرش وارد میشه میبینه مشغول نماز شد، میسته نماز تمام بشه، نماز که تمام شد اومد افتاد رو دست و پای مالک به اشک و گریه و اینا که آقا ببخشید من نمیدونستم شما رو نشناختم. مالک گفت نیاز به عذرخواهی نیست، من این نمازی رو که خوندم برای این بود که خدا از تو بگذره، من که از تو گذشته بودم، این دو رکعت نمازم اومدم خوندم، اومدم دعا کنم اصلا برای این که خدای متعال از تقصیر تو بگذره. ببینید اینه، اینا دست پرورده های همین مکتبن، آدم های بزرگ با شخصیت های عظیم، با مروت، جوان مرد، روحیه های شایسته، ظرفیت روانی خیلی بزرگ و گسترده. خب اینها رو ما فراوان نمونه های زیادی ازش داریم. این محصول چیه؟ این حالت، این حالت محصول ایمانه، ایمان به خدای متعال. یعنی اگر کسی به پروردگار ایمان آورد، اگر کسی موفق شد به اون ایمان حقیقی دست پیدا کنه نسبت به خدای متعال، دلش، جانش مصفا میشه، بزرگ میشه، شرح صدر پیدا میکنه، خیلی دریا دل میشه. میدونید این اتصال معنوی به کانون عظمت، به کانون رحمت، به معدن عفو و بخشش و امثال اینها، باعث میشه که شخص هم روحیه خیلی بزرگ، عرض به خدمتون، و شخصیت دریایی پیدا میکنه. راحت میتونه امثال این برخوردهای ناسواب رو در خودش بگیره، هضم کنه. انگار نه انگار مسئله اتفاق افتاده. مکرر امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن من تو کوچه ها میرفتم به من بد میگفتن، ولقد امر رو علی اللئیم یسبنی. داشتم میرفتم میدم یه کسی اونجا نشسته حرف زشتی میزنه، اون دیگری ناسوابی میگه، دیگری مثلا تهمتی میزنه. فمررت و قلت لا یعنینی، من عبور میکردم میگفتم مثلا با من نبود. در زمان قدرتشون، در اوج اقتدار، که میتونستن با شمشیرشون زبان طرف از پشت سرش بیرون بکشن، به حسب ظاهر، اقتدار ظاهری و امثال اینها، اینقدر کریمانه و متواضعانه و با محبت و صمیمی از کنار این قضایا عبور میکردن، انگار نه انگار کسی درباره اونها ستمی روا داشته، ظلمی مرتکب شده. این مبناش، پس اساسش، عبارت است از ایمان به پروردگار متعال. هرچی شما بتونید این حالت ایمانی رو در خودتون تقویت کنید و اون ارتباط بین خودتون و پروردگار متعال رو تقویت کنید، به همون اندازه سعه صدر پیدا میکنید، به همون اندازه وسعت شخصیتی پیدا میکنید. این میدان شخصیتیتون گسترده میشه، ظرفیت شما زیاد میشه. وقت امثال این اتفاقات برای شما وقتی پیش میاد، اینا رو میتونید هضم کنید و اثری از اونها نمونه تو دلتون. خیلی راحت میتونید صورت مسئله رو پاک کنید و طرف رو مورد عفو و گذشت خودتون قرار بدید، در شرایطی که میتونستید گوش طرف رو بگیرید، در شرایطی که میتونستید حقتون رو همین دنیا هم از طرف بگیرید. گاهی میبینید که نه، کاملا طرف رو مورد گذشت و عفو خودتون قرار میدید. پس گذشت کار آسانی نیست، نیاز داره به ظرفیت معنوی، نیاز داره به وسعت روح و جان انسان، و اون هم به دست نمیاد جز با ایمان به پروردگار متعال، که انسان به ایمان به حضرت حق رسیده باشه و از این اخلاق الهی نصیب برده باشه. این ایمان باعث میشه که اون خلق الهی به این بنده هم منتقل بشه به برکت اون ایمان. بعد هرچی که ایمانش بیشتر میشه، نصیبش از اخلاق الهی بیشتر میشه. اگر بردباری اخلاق الهی است، این درش، و خدای ما حلیمه، این هم میشه حلیم. اگر خدای ما اهل گذشته، این هم میشه اهل گذشت. اگر پروردگار اهل احسانه، این هم میشه اهل احسان. دقیق فهمید؟ این هم همینجور مرحله به مرحله از اون خلق الهی نصیب میبره و بهرمند میشه. خب این هم نکته‌ای که لازم بود ما به عنوان مبنای این ویژگی که اهل گذشت بودن، در این باره لازم بود که من اشاره داشته باشم. البته همونجور که عرض کردیم، مرحله بعدی هم وجود داره. مرحله بعدی اینه که حالا که طرف به ما بدی کرد، نه فقط از بدی او بگذریم و گذشت کنیم و با خدای متعال معامله کنیم، بلکه نه اینکه به خدا واگذارش کنیم ها، با خداوند معامله کنیم. بگیم خدایا من از او گذشتم، تو هم از من بگذر، من روسیا هم در پیشگاه تو، اگه تو بخوای گناهای منو به رخم بکشی، من زمین گیرم. تو که اهل گذشتی، من از تو میخوام از من بگذری، منم از فلان کس که در حق من ظلم کرده، من گذشتم، تو هم از من بگذر. اتفاقا قرآن کریم به این نکته اشاره کرده، فهمت ولیعفو ولیصفحو، انسان ها باید همدیگر رو ببخشن، از هم بگذرن. الا یحبون ان یغفر الله لهم، مگه اینا دوست ندارن خدا اینا رو ببخشه؟ اگه شما دوست دارید خدا شما رو ببخشه، خب شما هم دیگران رو ببخشید. یعنی اگر انسان موفق بشه به این حالت عفو و گذشت به لحاظ شخصیتی برسه، اولین نصیب از آن خودش شده، چون مورد لطف و عنایت و مغفرت و رحمت الهی قرار گرفته. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، من آیه رو دقیق نخوندم، الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ خیلی خوب، شما بگذرید، همین جور با دیگران برخورد بکنید. والله غفور رحیم، و خداونده که اهل مغفرت و رحمته. این آیه 22 سوره مبارکه نوره. خب عرض کردیم بالاتر از عفوم هست. بالاتر از عفو اینه که انسان به اون کسی که در حقش بدی کرده نه فقط از او بگذره، بلکه به او احسان هم بکنه. اینم یه صورت مسئله است، بهش احسان بکنه. امام سجاد علیه السلام داشتن وضو میگرفتن، یه خانومی تو منزل بودن، خادم اون بیت بودن، کمک میکردن تو کارهای مختلف. حالا حضرت میخواستن دست مبارکشون رو بشورن قبل از وضو، مثلا دستشون رو بشورن، این خانوم آب رو گرفته بود رو دست حضرت، حضرت هم داشتن دست مبارکشون رو میشستن. این حالا کوزه گلی، اون وقتا مثلا ظرفای اینجوری نبوده که، یک کوزه گلی سنگین که این گرفته بالای دست حضرت داره آب میریزه، بر اثر بیتوجهی و خلاصه غفلتی که این داشت، این کوزه از دستش رها شد، خورد روی دست حضرت. حضرت یه نگاهی بهش کردن. حالا این خانوم هم تو این بیت بزرگ شده ها، یعنی تربیت شده همین خانواده است. این شروع کرد آیه ای از قرآن کریم رو که آیه 134 سوره مبارکه آل عمران هست، این رو خوندن. گفت والکاظمین الغیظ، این بندگان شایسته خدا در اون آیه معرفی شدن، اینا خشم خودشون رو فرو میبرن. حضرت فرمودند من خشمم رو فرو بردم. والعافین عن الناس، اینها از مردم هم میگذرن، اهل گذشتن. حضرت فرمودند از تو گذشتم. جمله سومش والله یحب المحسنین، و خداوند اهل احسان رو دوست داره. حضرت فرمودند تو رو در راه خدا آزاد کردم. برو. یعنی این اونجا خطایی مرتکب شده، به جای اینکه مجازات بشه پاداش هم گرفته. نه تنها حضرت ازش گذشته، به سر او رو مورد عفو خودش قرار داده، بلکه آزادش هم کرد در راه خدا. و اینجور موارد که پیش می اومد مثلا کم نبوده تو زندگی اولیاء خدا، که مثلا از کسانی که خدمه بیت بودن اونجا می آمدن، می رفتن خدمت می کردن، گاهی مثلا یه خطاهای اینجوری پیش می آمده، ائمه ما علیهم السلام که اینها رو مورد احسان و لطف خودشون قرار می دادن، اینا بعدن می گفتن مثلا آقا جون ما کجا بریم؟ ما خانه شما رو رها کنیم کجا بریم؟ شما میگید برو. این برای ما یک بعض بفرمایید که هدیه ای نیست، ما اینجا رو رها نمیکنیم. فرض میفرمایند خب حالا میخواهید بمونید دیگه به اختیار خودت میمونی، این دیگه به اختیار خودت، ولی آزادی میتونی بری میتونی باشی. این رویه است. پس این مرحله بعدی احسانه. دقت کنید این حدیث نورانی رو براتون بخونم، چقدر جالب. این حدیث نورانی از پیغمبر اکرمه. حضرت فرمودن الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، میخواید من زیباترین ویژگی های دنیا و آخرت رو، اون بهترین اخلاق دنیایی و آخرتی رو میخواید بهتون معرفی کنم؟ عبارت اینها هستن: العفو عمن ظلمک، این که اگر کسی به تو ظلم کرد از او بگذری. و تصل من قطعک، مسئله دوم اینه که اگر کسی با شما قطع ارتباط کرد، بله از ارهام از دوستان شما بری وصل کنی به خاطر حالا سوء تفاهم هر چی، از شما فاصله گرفته قطع ارتباط کرده، شما برید ارتباط رو برقرار کنید. تصل و من قطع، شما قطع نکردی او قطع کرده، ولی باز شما هستید که پا پیش میگذارید برای اتصال. این دو. سوم والاحسان الى من اساء الیک، این که به کسی که نسبت به شما بدی کرده خوبی کنید. به به، این ببینید دیگه یه درجه بالاتر از این حرف هست. تازه به ما بدی کرده، ما بدیشو جواب ندادیم، ازش گذشت کردیم، ولی به این مقدار هم اکتفا نمی کنیم، بلکه یه خوبی هم در حقش می کنیم. این دیگه یه مرحله خیلی بالایی است. دقت فرمودید؟ والاحسان الی من اساء الیک، این که خوبی کنی به کسی که نسبت به تو بدی کرده. و اعطا و من حرمک، یه وقتی رفته بودی ازش چیزی خواسته بودی، کمک خواسته بودی، محلت نگذاشته بود، تو وقت نیاز ها، وقت نیازمند شده بودی، حالا نیاز داشتی بهت قرضی بده، مثلا وسیله‌ای رو در اختیارت بگذاره، فلان جا واسطه بشه، مثلا مشکل شما رو حل کنه، اصلا شما رو تحویل نگرفته بود، اعتنا نکرده بود، حالا قضیه برگشته، این دایره گشته، مسئله برعکس شده، حالا او نیازمند محبت شما شده. اعطا من حرمک، نمیگی بهش که یادت میاد اون روز که من اومدم از تو کمک خواستم، حالا برو حقته، من هیچ کاری برات نمی کنم، برو سراغ کسی دیگه. نه، اعطا من حرمک، این ویژگی دوستان خداست که اگر کسی اونها رو یه زمانی که بهش نیاز داشتن محروم کرده، اینا نه تنها اونها رو محروم نمی کنن، بلکه اعطا می کنن به اونها، میگن نه ما بدون اینکه به روی طرف بیارن در خدمت شما هستم، مسئله طرف رو میشنوه، کارش رو راه میندازه، مسئله رو حل میکنه میره. دقت فرمودید چقدر زیباست؟ والله یحب المحسنین، خدای متعال اهل احسان رو دیگه خیلی دوست داره، اینا دیگه خیلی ممتازن، خیلی بالا هستن، یه کسی در حق اونها بدی کرده، تازه نسبت به اون بدی اونها به خوبی پاسخ بگن، یه هدیه هم بهش بدن. در اون داستان اون شخص شامی که آمد خدمت امام حسن علیه السلام شروع کرد به حضرت فحاشی کردن، حتی این در مورد امام حسین هم نقل شده علیه السلام که اومد شروع کرد بدون هیچ مقدمه‌ای به حضرت فحاشی کردن، خیلی حرفای زشتی زد. خب امام علیه السلام ایستاده بودن، دوستانشون هم دور و برشون بودن، بعضی از اصحاب حضرت دست بردن به قبضه شمشیر که جواب طرفو همونجا بدن. امام علیه السلام اشاره میکنن اینها آرام میشن، میگذارن شخص همه حرفاشو بزنه. بعد اولین سوال اینه که تو کجایی هستی؟ میگه من اهل شامم. بعد پاسخ اول اینه که خب حق داشتی، چون اونجا خیلی بر علیه ما تبلیغات شده. این مسئله است. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که حضرت فرمودن تو خسته ای ای مرد شامی، بیا بریم خونه ما از تو پذیرایی کنیم، استراحت کن، گرسنه ای، بهت غذا بدیم، مرکب نداری بهت مرکب بدیم. مسئله این مکرر نقل شده. این احسان، طرف بهش فحاشی کرده، دقت می‌فرمایید پاسخ چیه؟ پاسخ اینه بریم خونه ما از تو پذیرایی کنیم، بهت رسیدگی کنیم، اگه پول می‌خوای بهت پول بدیم، کمک می‌خوای بهت کمک کنیم، مشکلی نیست. اونجاست که طرف میفته به پاهای امام علیه السلام، میگه خدا خوب میدونه که چه کسانی رو باید نماینده خودش در بین مردم قرار بده، این حق شماست، حق بچه های فاطمه است. این بیت بیتیست که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که در کجا باید رسالت خودش رو قرار بده. خب پس این هم در ارتباط با بالاتر از عف، که این رو هم عرض کردیم خدای متعال خیلی دوست داره. در قرآن کریم هم فراوان نسبت به این تأکید شده، ادفع بالتی هی احسن، شما سعی کنید اگر کسی بهتون برخورد زشتی داشت، شما به شکل خیلی زیبایی به او پاسخ بگید، نه تنها در صدد انتقام و پاسخگویی مثل همون بر نیاید، بلکه سعی کنید به زیبایی به او پاسخ بگید، ادفع بالتی هی احسن. شما در برخوردها او رو لحاظ نکنید، در درجه اول خودتون رو لحاظ کنید، کرامت خودتون رو، شخصیت خودتون رو حساب کنید، ارتباط خودتون رو با خدای متعال در نظر بگیرید، نصیبی که میخواید از عنایات و الطاف الهی داشته باشید اینها رو ملاحظه کنید، اون وقت با طرف برخورد کنید، نه اینکه فقط طرف رو در نظر بگیرید و بخواید هر جور شده مثلا ازش انتقام بگیرید، نه. خب به این ترتیب شما تونستید از اون معدن لطف و فیض و رحمت الهی نصیب فراوانی داشته باشید. این میشه اون گذشت، و مرحله بالاترش همون احسانه، ادفع بالتی هی احسن، شما سعی کنید با همیشه به نیکویی به طرف پاسخ بگین، یعنی متناسب با اون شخصیت شایسته یک انسان مسلمان مؤمن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، در اکثر موارد اگر شما اینجوری برخورد کردید، طرف که در مقام دشمنی با شما بود حالا میشه دوست صمیمی شما، از رو میره دیگه، میبینه شما از موضع قدرت میتونستید او رو انتقام ازش بگیرید، اما میبینه نه، شما نه تنها او رو انتقام نگرفتید، تازه ازش گذشتید، نه تنها ازش گذشت کردید، بلکه او رو مورد احسان خودتون هم قرار دادید. کمتر کسی است که زمینگیر نشه، در برابر این نوع رفتار نرم نشه. خب این هم یک نکته. انشالله به فضل الهی در نوبت بعدی ما درباره ثمرات و میوه های شیرین این درخت پاک انشالله سخن خواهیم گفت که اگر انسان اهل عفو و گذشت باشه چه نصیب هایی خواهد داشت. دو سه تا نکته مهم هم در این ارتباط هست و اینکه ما چگونه باید تمرین کنیم این گذشت رو، چگونه این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم، چند نکته هست که انشالله در جلسه بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. انشالله از خدای متعال میخواییم به حق همین وقت عزیز که وقت استجابت دعاست و لحظات نماز هست، همه ما رو از عفو و رحمت و مغفرت خودش بهرمند بفرماید انشالله و توفیق بهرمندی از این صفت ارزشمند و الهی رو، یعنی گذشت از دیگران رو، بلکه احسان در برابر بدیهاشون رو نصیب همه ما بفرماید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم